اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلی ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام. مشروع خبرهای این ساعت: پاکستان کمپاین یک هفته‌ای واکسن پولیو را در مناطق نزدیک به مرز با افغانستان آغاز میکند. مسئولان مبارزه با بیماری پولیو یا فلج اطفال در پاکستان میگویند کمپاین یک هفته‌ای واکسن پولیو را در مناطق نزدیک به مرز با افغانستان آغاز میکنند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز هم مرض پولیو در آنها کاملا محو نشده است. اداره مبارزه با پولیو در پاکستان گفت در 66 ولسوالی ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا به روز دوشنبه تطبیق واکسن پولیو را بر اطفال کمتر از 5 سال آغاز خواهد کرد. گفته می‌شود که در جریان این کمپاین در خیبر پختونخوا 3,500,000 کودک واکسن می‌شوند. در بلوچستان تخمین زده می‌شود که 1,884,000 طفل واکسن خواهند شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید حکومت طالبان با آنها موافقت کرده است که در تحقیقات در مورد حمله بر انجینیران چینایی در منطقه بوشام همکاری کنند. جزئیات بیشتر این خبر را از موسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا میشنوید که از شهر پشاور پاکستان گزارش میدهد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ممتاز زهرا بلوچ روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفته که هیئت این کشور با مقامات طالبان گفتگو کرده و از مقامات طالبان خواسته تا آمرین حمله که بر مهندسان چینی در منطقه بشام رخ داده بود را بر اساس شواهد عینی و یافته های اسلام آباد دستگیر کند و نیز گفته که جانب مقابل یعنی حکومت طالبان به این موضوع هم متحد شده و گفته که به هیچ کس اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان علیه کشور استفاده صورت گیرد و گفته که تحقیقاتی که بانها گذاشته شده نیز بررسی میکند و در رابطه با پاکستان همکاری هم میکند. با این حال زبیرالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام صوتی به تلویزیون طلوع گفته که حمله بر مهندسان چینی در پاکستان موضوع داخلی خود پاکستان میباشه و هیچ ربطی هم به افغانستان نداره و گفته چنین اتهامات و چنین گزارش ها از طرف پاکستان فقط یک تلاشی از برای ساختن افغانستان با چین
می باشد. ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. قرقیزستان و تاجیکستان در سال 2025 میلادی صادرات برق را از طریق افغانستان به پاکستان آغاز می کنند. بر اساس گزارش ها وزارت انرژی قرقیزستان برنامه را آماده ساخته که بر اساس آن این کشور و تاجیکستان در سال 2025 میلادی صادرات برق را از طریق افغانستان به پاکستان آغاز می کنند. نظر به گزارش وبسایت تایمز آسیای مرکزی این برنامه، بخشی از برنامه ملی انرژی قرقیزستان تا سال 2035 است. قرقیزستان تخمین میزند که تا خزان سال جاری از طریق پروژه کاسا 1000 1.25 میلیارد کیلووات برق به پاکستان صادر می کند. کاسا 1000 پروژه ارسال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان است. در آغاز سال جاری قرقیزستان با پاکستان و تاجیکستان در مورد احیای این پروژه یک اعلامیه مشترک را امضا نمود. مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار می‌گویند یک کشتی کوچک در دریای ولسوالی مهمندره در این ولایت غرق شده است که بر اساس معلومات اولیه به شمول زنان و کودکان 15 تن جان باختند. این رویداد ساعت 7:30 بامداد دیروز شنبه اول ماه جون در ساحه باساول ولسوالی مهمندره به وقوع پیوسته است. با گفته مقام‌های طالبان یک کشتی کوچک که به واسطه جنراتور حرکت می‌کرد حامل 25 تن بود و هنگام رفتن از یک طرف دریا به سوی دیگر آن غرق شده است. صدیق الله قریشی بدلون، آمر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، در یک پیام تصویری که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که 10 تن از سرنشینان این کشتی نجات داده شده و برای تداوی به شفاخانه ولسوالی مهمندره منتقل شدند. وی افزود که تاکنون 6 جسد از دریا بیرون کشیده شده و عملیات نجات جریان دارد و ممکن است که برخی از افراد نجات داده شوند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. یک مقام اردوی پاکستان گفته است که دست کم 4 سرباز این کشور دیروز در انفجار ماین کشته شدند. این مقام که نخواسته است نامش افشا شود، برای رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که موتر حامل این سربازان در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا برخورد کرده است و گفته او 3 سرباز دیگر زخمی شدند و تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است. اردوی پاکستان در 28 ماه می مدعی شد که در طی عملیات در مناطق مختلف خیبر پختونخوا 23 شورشی مسلح کشته شده اند. رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در نشست امنیتی شانگریلا با سنگاپور رفت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگریلا دیروز به سنگاپور رسید و قصد دارد در آنجا با لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده دیدار کند و نیز در مورد حمایت از کشورش که درگیر جنگ است سخنرانی نماید. زلنسکی پس از رسیدن به محل برگزاری کنفرانس تحت تدابیر شدید امنیتی در بیانیه در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که به سنگاپور رفته است تا حمایت منطقه آسیا پاسیفیک را برای اجلاس صلح در سوئیس جلب کند. این اجلاس درباره صلح اوکراین برای 15 و 16 ماه جون برنامه ریزی شده است. پس از یک حمله با چاقو در شهر منهایم آلمان که یک افسر پلیس در آن شدیداً زخم برداشت، یک آپارتمان در ایالت هسن تلاشی شد. مجله آلمانی شپیگل روز گذشته نوشته بود که دست کم 6 تن به شمول یک افسر پلیس در این حمله زخم برداشتند. حمله روز گذشته در منهایم علیه یک تجمع ضد اسلامگرایان رخ داد که در آن یک مرد با چاقو به معترضان حمله کرد. سخنگوی پلیس دیروز گفت جستجوی این خانه به حادثه حمله شب گذشته مرتبط است. برخی از رسانه‌ها خبر دادند که متهم یک جوان 25 ساله از هرات افغانستان است که در ایالت هسن به سر می‌برد. یک محکمه روسیه روز گذشته بار دیگر مدت توقیف آلسو کورماشیوا خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تمدید کرد. محکمه شهر کازان در حکم خود درخواست وکیل مدافع کورماشیوا را رد کرد و به این ترتیب مهلت توقیف او را تا 5 ماه آگوست تمدید نمود. وکیل مدافع کورماشیوا خواستار تبدیل حبس او به حبس خانگی شده بود. خانم کورماشیوا که تابعیت دوگانه آمریکا و روسیه را دارد و در دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پراگ کار می‌کند، از ماه اکتبر سال گذشته و اتهاماتی که گروه‌های دفاع از آزادی رسانه‌ها آن را به اساس می‌خوانند در روسیه حبس است. در جلسه روز گذشته محکمه آلسو کورماشیوا شکایت کرده است که در زندان امکانات کافی صحی ندارد و به او اجازه داده نمی‌شود که با دختر خود صحبت کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش های این ساعت. بارش باران‌های اخیر علاقمندی دهقانان در ولایت بامیان را به کشت للمی افزایش داده است. این دهقانان می‌گویند از اینکه از کشت مواد مخدر دست برداشتند خوشحالند. با این حال مسئولان حکومت طالبان در این ولایت می‌گویند که در تلاش ارائه خدمات بیشتر برای دهقانان به منظور کشت گندمند. جزئیات بیشتر از لطیف یعقوبی.
سید محمد از دهقانان ولسوالی پنجاب ولایت بامیان هر سال به کشت للمی می‌پردازد. امسال بارش باران‌های اخیر او را نسبت به حاصلات خوب امیدوار ساخته است. او بیش از 15 سر تخم را در این تپه‌ها گندم پاشیده است.
سال‌های گذشته خوش سالی بود. کلاً مردم ناامید بود. امسال خوب است الحمدلله. خوشبین هستیم که همین باران رحمت خدای آماده. ان شاءالله یک فصل خوب پیش روی.
دهقانان ولایت بامیان میگویند با وجود آن که حاصلات گندم للمی نسبت به تریاک کمتر است، اما از این کشت راضی‌اند.
ما امیر گرشن خیلی وایش هم نسبت به خشخاش کم است، بازم امیر ترجیح میدیم امی بهتر است از کشت خشخاش کرده. با ما مردم امی زیراعت ما اگر خیلی ناچیز هم باشن ترجیح میدیم بهتر است امی کشت گندم.
خدا مهربان، اگر امی بارندگی ها سر از این بارندگی ها یک زردگی بارندگی شد سچری یک دخروار شد چقدر.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت بامیان میگویند آنان در تلاش ارائه خدمات بیشتر برای دهقانان این ولایتند.
ریاست زراعت 41 اراده تراکتور در اختیار دهقان عزیز قرار داره و 16 تراکتور دیگه به طور اجاره برای دهقان عزیز داده شده و از اونها استفاده خوب میکنه و باز هم کوشش و تلاش مایی است که از اینکه همکاری های بیشتر با دهقان عزیز داشته باشه.
خوشسالی در سالهای اخیر سبب شده بود که حاصلات زراعتی دهقانان در ولایت بامیان به گونه بی سابقه کاهش یابد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قرار است به تاریخ 2 جون در مکسیکو انتخابات سرتاسری برگزار شود و رای دهندگان یک زن را به عنوان رئیس جمهور آن کشور انتخاب کنند. آنان همچنان وکلای پارلمان، والیان و دیگر مسئولان محلی را انتخاب خواهند کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
مکسیکو در حال آماده شدن برای انتخاب اولین رئیس جمهور زن در بزرگترین انتخابات است که تا اکنون در این کشور برگزار شده است. نزدیک به 100 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند. از جمله تعداد بی سابقه رای دهندگانی که برای اولین بار رای می دهند که همه 628 نماینده مجلس قانونگذاری، 9 والی و بیش از 19,000 مقام محلی را انتخاب خواهند کرد. این یک کمپاین انتخاباتی است که با گفته سازمان غیر دولتی دیتا سویکا 30 نامزد در آن به قتل رسیدند. ادواردو هوچیم یک کارشناس انتخاباتی مکسیکویی.
خشونتی که در این مناسبت مشاهده شده است موضوع نگران کننده است. اما توضیح آن در این است که هرگز مانند اکنون روندهای انتخاباتی همزمان وجود نداشته است.
ادواردو هوچیم کارشناس انتخابات مناطقی را شناسایی کرد که در آنها کاندیدها با خطر بیشتری روبرو هستند و جرایم سازمانیافته در آن رخ می‌دهد. گوانا خواتو، مولوس، نامو لیپاس و جالیسکو. با این حال هوچیم معتقد است که به طور کلی این مناطق دارای آرامش نسبی است. باز هم ادواردو هوچیم کارشناس پروسه انتخابات مکزیکو.
Particularmente a los más expuestos.
Electoral expert Eduardo Huchim identified areas.
یک رئیس جمهور زن در مکزیکو در یک کشور فوق‌العاده جنسیت‌گرا، زن‌ستیز و کشوری که همه چیز علیه زنان است، بسیار عجیب است. این به زنان اجازه می‌دهد تا صدای خود را کم بیشتر بلند کنند.
به نظر می رسد رای دهندگان از انتخاب بدون توجه به حزب سیاسی اولین رئیس جمهور زن در کشوری که به طور سنتی به دلیل فرهنگ ماچو شناخته می شود خوشحال هستند. جیزس آیالا جوان مکسیکویی می گوید
یک رئیس جمهور زن در مکسیکو در یک کشور فوق‌العاده جنسیتگرا، زن ستیز و کشوری که همه چیز علیه زنان است، بسیار عجیب است. این به زنان اجازه می دهد تا صدای خود را کم بیشتر بلند کنند.
دو نامزد اصلی عبارتند از کلودیا شینبام، شاروال سابق مکسیکو سیتی که نماینده مونا حزب چپگرای رئیس جمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور است. دیگر خوشتل گالبز، سناتور سابق، کارآفرین تکنولوژی و چهره یک ائتلاف بعید از احزاب است که از نظر تاریخی بجز مخالفت شدیدشان با رئیس جمهور مستعفی چیزی برای متحد کردن آنها نداشتند. مریم گرونشتاین یک تحلیلگر سیاسی مکزیکویی است.
اگر کلودیا یا خوچیتل کارشان را خوب انجام دهند، فضای بزرگی را برای زنان در سیاست باز خواهند کرد. اما از آنجایی که این کشور جنسیت گراست، ممکن است شکست آنها یا نارسایی های هر یک از آنها با عنوان این تلقی شود که زنان نمی توانند حکومت کنند.
هر کسی که انتخاب شود باید با کشور عمیقا تقسیم شده، با خشونت فزاینده کارتل، رشد کند اقتصادی، نهادهای دموکراتیک ضعیف و آزمون‌های فزاینده بحران مهاجرت روبرو می شود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز شنبه گفت تا زمانی که توانایی‌های نظامی و حکومتداری حماس از بین نرود آتش بس دائمی در غزه برقرار نخواهد شد. اظهارات وی در بیانیه‌ای که در فضای مجازی منتشر شد پس از آن بیان شده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که اسرائیل پیشنهاد یک توافق سه مرحله‌ای را برای آتش بس در غزه در ازای آزادی گروگان‌ها توسط حماس ارائه کرده است. برگردان این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. سربازان اسرائیلی پس از به دست گرفتن کنترل دهلیز فیلادلفی یک قلمرو استراتژیک در امتداد مرز غزه با مصر به سمت شهر رفح در جنوب غزه حرکت کردند. این در حالی است که حمله بر رفح غیر نظامیان را کشته و جریان کمک‌های بشردوستانه را کاملا قطع کرده است. 1 میلیون نفر شهر را ترک کردند که بیشتر آنان قبلا در جنگی که در جریان است بی جا شده بودند. رئیس جمهور جو بایدن از قصر سفید طرح آتش بس سه مرحله‌ای را پیشنهاد کرد که به گفته او اسرائیل با آن موافقت کرده است.
اسرائیل پیشنهاد خود را ارائه کرده است. حماس می گوید خواهان آتش بس است. این معامله فرصت است برای اثبات اینکه آیا واقعا آن را می خواهد یا خیر.
مرحله اول وقفه موقت 6 هفته درگیری را خواستار است که در جریان آن نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت عقب نشینی می کنند و صدها اسیر فلسطینی از زندانهای اسرائیل در ازای رهایی زنان، افراد مسن و گروگانهای مجروح از سوی حماس آزاد خواهد شد. اسرائیل به شهروندان فلسطینی اجازه بازگشت به خانه‌هایشان و کمک‌های بشردوستانه بیشتری را خواهد داد. در مرحله دوم در ازای آزادی تمام گروگانان باقی مانده از جمله سربازان مرد اسرائیلی، نیروهای اسرائیلی به طور کامل از غزه عقب نشینی می کنند. حتی اگر مذاکرات در 6 هفته ابتدایی طولانی تر شود، آتش بس برقرار خواهد بود. و در مرحله سوم و مرحله آخر بازسازی غزه آغاز می شود و بقایای تمام گروگانهای مرده بازگردانده می شود.
حاضر نیستم تسلیم شوم. من آمادگی پایان دادن به جنگ را قبل از تکمیل تمام اهداف آن ندارم.
در حالی که بایدن این توافق را تاریخی تصور می کند، جزئیات نامشخص است. از جمله سطح حضور نظامی اسرائیل در هر مرحله و همچنین اینکه چه کسی غزه را پس از جنگ اداره خواهد کرد.
اگر یک اصل ثابت وجود داشته باشد که خود حماس پس از خروج اسرائیل مرجع حاکم در غزه نخواهد بود، اگر قرار نیست امنیت را تامین کند، پس کی خواهد بود؟ پس ماهیت بعدی اداره حکومت خودگردان فلسطین چه خواهد بود؟
این گروه در خبرنامه گفته است که حماس محتوای سخنرانی بایدن را مثبت بداند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه میگوید که اداره رئیس جمهور بایدن محکومیت‌های جنایی او را در نیویورک طراحی کرده است تا در انتخابات ماه نوامبر امسال سبقت داشته باشد. رئیس جمهور بایدن میگوید که سیستم قضایی باید مورد احترام قرار گیرد. گزارش صدای آمریکا را از نجیب خلیل بشنوید.
همیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روز جمعه در مقابل هتل مسمی به برج ترامپ در شهر نیویورک تجمع کردند، جایی که او گفت احکام مجرم شناخته شدن او توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تنظیم شده است. او گفت
همه اینها توسط بایدن و اطرافیانش انجام می شود، شاید بیشتر از طرف اطرافیانش. من نمی دانم که آیا بایدن بیش از حد در مورد آن می داند یا نه، چون نمی فهمم که او در مورد چیزی می داند یا خیر، اما به خاطر که او رئیس جمهور است باید از او نام ببریم.
بایدن با خبرنگاران در قصر سفید گفت که سیستم قضایی آمریکا باید مورد احترام قرار گیرد و افزود
این بی‌باکی است، خطرناک است و برای هر کسی که بگوید تقلب شده است فقط به دلیلی که آنان حکم محکمه را نمی‌پسندند غیر مسئولانه است.
هیئت منصفه ترامپ را به جعل سوابق تجاری با منظور پنهان کردن پرداخت‌های پول و یک ستاره فیلم‌های مستهجن جهت تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 مجرم شناخت. الوین برگ، سارنوال حوزه منهتن نیویورک، میگوید که صداهای زیاده در مورد این حکم وجود دارد. او می افزاید؟
ما مهمترین صدا را داریم و این صدای هیئت منصفه است که صحبت کرده اند. دونالد جی ترامپ با 34 مورد جعل سوابق تجاری محکوم شده است.
مینه بوز استاد دانشگاه هافسترا می گوید برای رای دهندگان امریکایی مجرم شناخته شدن ترامپ می تواند در انتخابات تأثیر گذار باشد و می افزاید
این سوال واقعا برای رای دهندگانی است که هنوز تصمیم نگرفتند. رای دهندگان مستقل، رای دهندگانی که ممکن است به دلایل زیادی از رئیس جمهور بایدن ناامید شده باشند، اما شاید تمایلی به حمایت از دونالد ترامپ نداشته باشند. این میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
کلتون کوتس، رای دهنده تکساس، میگوید که به نظر میرسد حکم محکمه منصفانه صادر شده است و میافزاید:
مطمئن نیستم که اعضای هیئت منصفه از کدام حزب بودند، اما معتقدم که آنان بی‌طرف بودند. وقتی اعضای هیئت منصفه زیاد باشد و همه آنها در مورد یک چیز توافق دارند، می دانید که باید نوع صداقت در رأی آنان وجود داشته باشد.
اما بل آدمز، رای دهنده آلاباما، طرز دید دیگری دارد و می گوید:
من در مورد رای دادن به یک مجرم کاملا محتاط هستم، اما معتقد نیستم که او یک مجرم است. باور دارم که این حکم لغو خواهد شد.
قرار است حکم مجازات ترامپ در 11 جولای صادر گردد، درست چند روز قبل از این که حزب جمهوری خواه رسما او را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، کنترل طالبان بر افغانستان را مهم خواند و هشدار داده است که هر گونه از همپاشی این کشور میتواند پیام‌های منفی برای منطقه داشته باشد. حکومت روسیه هفته گذشته نیز طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خوانده بود و حذف نام طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعی مسکو با ثابت‌دهنده واقعیت عینی عنوان کرده بود. و باور برخی از تحلیلگران، دلیل نزدیکی روسیه با طالبان تلاش مسکو برای جلوگیری از بازگشایی جبهه جدید در منطقه میباشد. جزئیات بیشتر از سعید عزیز الرحمن.
دنبال موضع‌گیری اخیر روسیه مبنی بر غور روی حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی، زمیر کابولوف، نماینده این کشور در امور افغانستان، کنترل طالبان بر افغانستان را برای روسیه مهم خوانده است. زمیر کابولوف در مصاحبه با تلویزیون روسیه 24 گفته است که به باور مسکو، طالبان کنترل مداوم افغانستان را در دست دارند و هشدار داده است که از همپاشی این کشور می تواند پیام‌های منفی برای منطقه داشته باشد.
روسیه و همسایه‌های افغانستان، چیزی که ما می‌دانیم، اونا هم می‌دانند که در افغانستان گروه‌های دهشت افکن وجود داره، بعضشان فعال، بعضشان غیر فعال، فعال داعش. و در این صورت این کشورها ترجیح میتن که با یک منبع صلاحیت در تماس باشن، یعنی جنگ داخلی در افغانستان نباشه، و حتی برای فایده خود با طالبان حاضر هستن که همکاری استخباراتی کنن.
زمیر کابولوف همچنان افزوده است که مسکو می تواند با کابل در زمینه صادرات محصولات نفتی و تأمین مسئولیت غذایی آن کشور همکاری کند. طی چند روز اخیر مقام های روسی اظهارات مختلف را در رابطه با افغانستان بیان کرده اند. اندری بیلوسوف، وزیر دفاع روسیه، که روز جمعه در نشست وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان صحبت می کرد، افغانستان را منبع بی‌ثباتی برای کشورهای آسیای میانه عنوان کرد و بر تشدید تدابیر امنیتی در مرز میان تاجیکستان و افغانستان تأکید کرد.
روسیه با توجه مشکلاتی که در اطراف خود داره، نمی‌خواهد که یک جبهه دیگر از طریق آسیای میانه یا افغانستان به سوی از اونا باز شود. و از این خاطر است اظهارات زمیر کابولوف در حقیقت یک مشوق بوده برای حکومت طالبان که تا اینا امور روابط خود دوستانه با روسیه داشته باشند. اگر طالبان از روسیه دور میشه، به معنای ازی است که اینا به کشورهای رقیب روسیه نزدیک میشن و روسیه زهر راست دارد.
قبل از این مسکو ضمن تاکید بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان، طالبان را قدرت واقعی در این کشور خوانده و حذف احتمالی نام طالبان از فهرست سازمانهای ممنوعه روسیه را بازتاب دهنده واقعیت عینی عنوان کرده بود. حکومت طالبان از این اقدام احتمالی روسیه استقبال کرده است، ولی واشنگتن میگوید که این کار میتواند پیام منفی برای دیگر کشورها داشته باشد. با گذشت نزدیک به 3 سال از سقوط نظام قبلی در افغانستان، روسیه تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما مسکو در تعامل و تماس نزدیک با طالبان قرار دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در حالی که زمیر کابالوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان کنترل طالبان بر افغانستان را مهم خوانده و هشدار داده که هر گونه از همپاشی این کشور میتواند پیامدهای منفی برای منطقه داشته باشد، وزیر دفاع جدید روسیه روز جمعه افغانستان را منبع بی‌ثباتی برای کشورهای آسیای میانه عنوان کرده است. در رابطه با اظهارات مقام‌های روسی و دورنمای روابط حکومت طالبان با کشورهای منطقه، قدیر مشرف مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین انجام داده است که با هم میشنویم.
شما گزارش شنیدن، آیا فکر نمی‌کنین که یک نوع تناقض در اظهارات کابلوف و وزیر دفاع روسیه به گوش می‌خورد؟ دلیلش چی است به نظر شما؟
میشه که گفت که بله، تناقضی وجود داره در اظهاراتی که کابلوف داشته و وزیر دفاع داشته، ولی من فکر میکنم که ریشه سیاست خارجی روسیه بیشتر متکی به این است که در تقابلی که بین شرق و غرب ایجاد شده، در جنگ اوکراین، در رقابتی که بین قدرت‌های بزرگ وجود دارد، در چوکات بزرگتر استراتژیک، روسیه افغانستان من حیث یک میتونه به حیث یک منبع تهدید برای خود بپنداره و میخواهد که هر امکانات و وسیله که امکان داره استفاده بکنه برای از اینکه ثبات در افغانستان نگه داشته شود. ببینیم، برای روسا نقص میرسانه، برایشان فایده نداره اگر در افغانستان جنگ داخلی پس اثر آغاز شود یا یک جنگ نیابتی در افغانستان یا در منطقه ماورای افغانستان برای بیفته.
بله آقای صمد، ببخشید حرفتان رو میگیرم اینجا. ببینین، حرف شما از موضوع روسیه که نگرانیش در قبال افغانستان است تا جایی میشه درک کرد، ولی چرا یک مقام حکومت روسیه از فعالیت‌های دهشت افغانی در افغانستان صحبت میکنه، دیگهش از استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان؟
نخیر، ببینید، این به این طرف داره که شما چطور توجیه میکنین گفتار وزیر دفاع را. وزیر دفاع مقصدش این است که بله، تهدیدهای از افغانستان وجود داره، این به این معنا نیست که طالبان مقصر میدانه، این به این معنی است که خواستارشان، توقعشان از طالبان و حکومت سرپرست فیدی عزیز که اونا همکاری بیشتر با روسیه بکنن و این کابلوف باز با زبان و لسان دیپلماتیک موضوع را پس روشن ساخته. ما میخواهیم که این را برسانم که در سیاست یک شخصی که کارش کار نظامی است یا استخباراتی است به یک شکلی حرف میزنه، کسی که وظیفه‌اش دیپلماسی است به یک شکل دیگه حرف میزنه. مقصدشان یکی است. این امکان نداره که در سیستم روسیه ما اینطور تصور کنیم یا خوشبین نزی باشیم که فکر کنیم که وزیر دفاعش یک چیز میگه و نماینده وزارت خارجه چیز دیگه. این چیزی وجود نداره، ولی مقصدشان این است که اونا توقع ازده دارن که حکومت فعلی در افغانستان، طالبان، اونا کار که توقع میره انجام بتن، همکاری را که اونا توقع دارن انجام بتن تا شود، تا تهدیدی را که متوجه روسیه است اینا بتونن که تحت کنترل داشته باشن.
تشکر. آقای صمد، موضع‌گیری روسیه و ایالات متحده در خصوص حذف احتمالی طالبان از فهرست دهشت افغانی روسیه را چگونه ارزیابی میکنن؟ این دو کشور در قبال گروه طالبان در افغانستان به کدام سمت روان هستند؟
گپ جالبی است. من فکر میکنم که روسا خب رئیس یک کشور مستقل ای حق دارن که یک گروه را در فهرست خود، در فهرست ملی خود و فهرست تهدیدهای تروریستی خود یا بیفزاین و یا حذف کنن. در شرایط فعلی قسمی که دیده میشه از حکومت روسیه در نظر دارد تا طالبان را از فهرست خود حذف کنن. ای که با چی تأثیر بالای فهرست بین‌المللی و فهرست ملل متحد و دیگه فهرست ها می داشته باشه او یک موضوع علایده است. من فکر نکنم که طالبان به این آسانی و به این زودی از فهرست سیاه یا لست سیاه ملل متحد مثلا و یا بعضی نهادهای دیگه بین‌المللی و بعضی کشورهای دیگه حذف شود. لحاظ روسیه این کار مستقلانه می خواهد انجام بده.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.